بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. همه موجودات پهندشت آفرینش نشانه هایی هستند بر وجود حق، قدرت حق، حکمت و رحمت و عدالت حق. ما بخشی از صفات حضرت او رو در آفرینش موجودات و آفریده شده ها می‌بینیم. قابل شک هم نیست. هر چیزی در این عالم با قدرت او، با علم او، با رحمت او در جای معین خودش قرار داره. شخص عالم، عارف، عاقل، اندیشمندی در 600-700 سال قبل زندگی میکرده در آذربایجان غربی. از خراسان یه عالمی سوالاتی رو برای او میفرسته و از او جواب میخواد. ایشون جواب اون سوالات رو در 1000 خط شعر میده و اومده علمش رو، حکمتش رو، عرفانش رو، آشناییش رو با قرآن مجید در این 1000 خط شعر ریخته. بعضی از تفسیراشو دیدم که به چاپ جدید یه تفسیرش حدود 700 صفحه هست. تو یکی از این 1000 بیت، در این بیت میگه جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. زمین باید اینجای فضا بود، همینجا قرارش داد. خورشید باید اونجای فضا بود، همونجا قرارش داد. درخت گردو باید ریشه فراوانی داشت و قد می کشید، همون جور شد. بوته هندوانه باید رو زمین را می رفت و یه جا وای می ساد که میوهش تکیه بده به زمین. و این جهان نظام احسنه. من زیباتر از این، نیکوتر از این نمی شد. این اوج نیکویه. الذی احسن کل شیء خلقه. این زمینیانن که اومدن به ارزیابی های اعتباری کردن که حقیقت نداره، این خوشگله، این بدگله، این بلند قدش، این کوتاه، این حیوان بدهیبته، ولی قرآن میگه اینجوری نیست. این ارزیابی غلط شماست. من هر موجودی رو نیکو آفریدم. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. قطره‌ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود به دستور من. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت. اما یه 8 میلیارد جمعیت زمین خدا رو یادشون رفت، فقط یاد خودشونن و یه مش تکیه‌گاه قلابی که برای خودشون ساختن. این دستور در قرآن چند بار آمده، علالله فلیتوکل المؤمنون. تمام مردم با ایمان باید به خدا تکیه کنن، تکیه گاهی که فرون نمی ریزه، دائمیه. خوب جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. حالا هر چیزی در این عالم که جایگاهش معین شده پروردگاره، هم جایگاهش درسته، هم خودش موجود درستیه، و هم وجودش که علم و حکمت و صدق و احسان و رحمت ازش طلوع داره، از ما هم طلوع داره. ما آفرینشمون حکیمانه است، بر مبنای حکمت، یعنی بر مبنای کار استوار صحیح. خب صفات حضرت حق از وجود خودمان طلوع داره، ولی ما محصول این صفات و ما که میگم یعنی ما یا 8 میلیارد جمعیت، ما این محصول صفات خدا رو کجا مصرف میکنیم؟ الان گوش که محصول علم و قدرت و حکمت خداست کجا ازینه میشه؟ زبون کجا ازینه میشه؟ شکم کجا ازینه میشه؟ غریزه جنسی کجا هزینه میشه؟ پا کجا هزینه میشه؟ فکر کجا هزینه میشه؟ نیت کجا هزینه میشه؟ خب باید این پدیده صفات رو ما درست هزینه کنیم، صحیح هزینه کنیم، به جا هزینه کنیم. نیت، ما میتونیم همه نیتامونو نیت خوب قرار بدیم، سه هیچ اندیشه و نیت بدی نکن. اگرم یه نیت بدی خواست بهمون حمله کنه، خودمونو منصرف کنیم تا بره کنار، پاک بشه. ملا عبدالله یزدی از دانشمندان بزرگ شیعه است. 500 سال هم از کتاب منطقش در اصفهان و قم و نجف و حوزه های علمی کتاب درسی همین الان در این دنیای پر از علم، این کتاب یک کتاب علمی میزانی و معیاریه. ایشون اومد دیدن شیخ بهایی. خب شیخ میدونید یه رده بسیار بالای علمی داشته، یعنی جزء سه شخصیت اصفهان و جهان اسلام بوده. شیخ بهایی میر داماد میر فندرست، این ستا زمان خودشون در رأس کل علمای شیعه ایران و عراق و لبنان و مناطق دیگه بودن. مولا عبدالله اومد دیدنش، دیدن شیخ. یه کمی طول کشید، صدای مؤذن اومد، الله اکبر الله اکبر. مولا عبدالله آدمی بود که صبح و ظهر و شب نماز جماعتش ترک نمیشد، عاشق نماز جماعت بود. شیخ بهایی میدونست اخلاق ایشون، گاه دارن از اون میگن شما دیگه نرو خونت، همینجا جلو وایسا ما به شما افتدا کن. گفت نه من جلو وای نمیستم، شما برو جلو وایسا. گفت افتدا میکنم اما جلو نمیرم. بالاخره بلند شد، خداحافظی کرد، اومد بیرون. یکی از شاگرداش بهش گفت مولا عبدالله شما از نماز جماعت ترک نمی کردی، الان هم که از آن گذشت و باید بری خونه نماز فرادا بخونی. گفت خیلی خوبه، اگه فرادا بخونم بهتر این نماز جماعت خونه شیخ بهاییه. گفتن چطور؟ و وقتی به من پیشنهاد شد جلو وایسا همه اقتدا کنن، شیخ بهایی هم اقتدا میکرد، خیلی با خودم کلنجار رفتم که اگه وایسم جلو و شیخ به من اقتدا بکنه من حالم عوض نمیشه، یعنی تو دلم این نیت نمیاد، این فکر که مولا عبدالله ببین کی هستی که شیخ بهایی بهت اقتدا کرده. دیدم نمیتونم، هر چی با خودم حرف زدم و با باطنم که امرون اما زورم و پاک و خالص بخونم، دیدم تو این شیر فضله موش میفته، اونم غرورمه. من کیم که شیخ به من اقتدا کرد؟ که من این نماز نجس رو چجوری به خدا ارائه بدم؟ نیت پاک. اونا چه فکرهایی میکردن؟ این 8 میلیارد جمعیت چه فکرهایی میکن؟ یه مطلبی که برادران و خواهرانم خیلی قرآن روش اصرار داره اینه که راست بگی، راست بگی و نشانه های راستگویان عالم رو در 15 صفت شمرده. همونی که راستگوه 15 نشانه داره. آیه 177 سوره بقره 15 تا نشونه بیان میکنه، آخر آیه میگه اولئک هم الصادقون، اینا راست میگه. تو امور مالی راست میگه، تو عبادت راست میگن، تو اخلاق راست میگن، راست میگن. یه عالمی تو تهرون بود، خیلی آدم بزرگواری بود، پیش نماز یه مسجدی مرده بود، مسجدم مسجد پرجمعیتی بود، از بدنه مؤمنین تهران، تجار رده اول، دو تا صفحه اولو تشکیل می دادن، طول در اون مسجد موج می زد، سهم امام، خم، زکات، رد مظالم، پول بود. پیش نمازش مرد، هم پیش نمازش آدمی بود که تو پول قلط می زد و یه قرون این پولا رو نمی خورد. اومدن پیش این عالم تو همین منطقه 12، اون وقت نمی گفتن منطقه 12، هم درس خونده بود، هم آدم وزینی بود، هم با تقوا بود. گفتن آقا پیش نماز ما مرده، مسجدمونم خیلی شلوغه، مسجد پولداری هم هست، ما دنبال یه پیش نماز میگردیم که جای اونو پر کنه. تحقیق کردیم، شما شایسته اید، من باید در حول حلیم تو دیگ بیفتم، خدا محورت باشه که نجات پیدا کنی. گفت من پیش نمازی مسجد شما رو قبول نمی کنم. اونا هم پیش نماز نیوردن، یکی همین متدینای مسجد وای میسا جلو نماز میخوندن. چند بار دیگه اومدن پیش این عالم، یه بار آخر گفت فرد و شب میاد. و فرد و شب اومد و جمعیت هم دو برابر و میشناختن. بعد سلام نماز عشا گفتن آقا این کاری داشت، سه ماه پیش مشکلی بود و میومدی تو این محراب، ما هم بهت افتدا میکردیم. گفت من تا دیشب ظالم بودم و در فقه اهل بیت ظالم نمیتونه جلو بایست، عادل باید جلو بایست. اما دیشب تلون عدالت نسبی رو دیگه پیدا کردم، گفتم میام. ظالم بودن جیبوری میکردی، چهار میکردی ظالم. گفت 24 ساعت دو تا دونه سیگار میکشیدم، چون دود سیگار طبق قرآن تو سوره اعراف از خبائث، و این دود رو بزگیه دادن و لطمه بریه زدن ظلمه، من شایسته وایستادن تو محراب نبودم. مگه همه راست بگن؟ چی میشه این مملکت؟ مگه همه راست بگن؟ مثلا بیان امروز من بگن آقا حرفای خوبی بلدی، یه خود درسم که خوندی، ما تو رو میخوایم انتخاب بکنیم که بعد فلان وزیر وزیر بشی، چون از دستت بر میاد. من باید راستشو بگم، بگم به حضرت عباس صندلی از دست من کارگردونیش بر نمیاد، چون اگه منی که بلد نیستم بیام صندلی رو بگیرم به 80 میلیون نفر ظلم میشه، چقدر حق پامال میشه. راست بگم، در جهان راستان قوی دستند. برگردم به اصل مطلب، هر چه در این عالم قرآن اسمشو گذاشته آیه، یا جمع موجودات رو گذاشته آیات، هر چی در این عالم نشانه خداست، نشانه وجودشه، بودنشه، نشانه علمشه، عدلشه، حکمتشه، رحمتشه، احسانشه. حالا بزرگترین نشانه خدا تو این عالم چیه یا کیه؟ این مسئله رو که کسی حالیش نمیشد باید خودش میگفت. خیلی چیزها رو نمیتونستن مردم بگن، بلد نبودن، درکشو نداشتن، باید خودش میگفت. اونم میگفت حق و میگفت، تعریف خودش نبود، رفع جهل مردم بود. تو کتابای قرن سوممونه این روایت که وجود مبارک امیر المؤمنین شهید مظلوم و اول مظلوم فرمود ما لله آیتون اکبر منی، برای خدا نشانه ای بر وجود خدا و صفات خدا بزرگتر از من نیست. امیرالمومنین آیت الکبرای حق، آیت العظمای حق. خب بریم مکه. علی جان بعد بعثت پیغمبر چند سال مکه بودی؟ 13 سال. اومدی مدینه چند سالت بود؟ 20 سال، 21 سال. اون 13 سالی که مکه بودی خودت در فرمایشاتت گفتی نوشتن خانوادت که در مکه یک نفر پیدا نمیشد که خوندن بلد باشه و یک نفر در عرب نبود که بلد باشه خط بنویسه. ایمال مکه. 10 سالی که مدینه بودی چه دبستانی چه دبیرستانی بوده؟ هیچی. 4 تا یهودی و مسیحی، اونم در خونه هاشون یک کور سوادی قرآن میگه داشتن، یک توبون به عیدی هم بلد بودن بینویسن، بچه های خودشونو با سواد میکردن، بچه های مردم مدینه رو را نمیدادن. چند سال مدینه بودی علی جان؟ 25 سال. اومدی مدینه 20 سالت بود، بیشتر بودی در مدینه. وقتی هم مدینه در اومدی چند سالت بود؟ 59 سال. وقتی اومدی کوفه تون 4 سال کوفه، مدتی از عمر تو جملی ها خرج جنگ کردن. جنگ جمل تموم نشده صفین رو بهت تحمیل کردن، صفین تموم نشده نهروان رو بهت تحمیل کردن. علی جان داره چاپ در میاد، نهج البلاغه کاملت داره در میاد، هر جلدی 700 صفحه و 9 جلده، 9 تا 700 صفحه. این همه علم از کجا آورد؟ تو نشونه خدا نیستی؟ علی جان زمانی که زنده بودی و بعد شهادت، 100 سال بعد شهادت، دشمنان کوشیدن یقه پاره کردن که تو رو در این عالم پنهانت بکنن و انواع تهمتارم بهت زدن. بعدم در پنهان کردنت خیلی دست و پا زدن که مردم اسم بچه هاشونو علی نذارن، حرف تو رو نزنن، رو منبرا لعنتت کنن. 100 سال اینجوری گذشت. اولای این 100 ساله بود یه کسی به زین العابدین گفت کیفه است وحدی ابن رسول الله، حالتون چطوره؟ امام دید خیلی آشناست، فرمودن اصبحنا خائفین به رسول الله، ما اهل به تو این شهر که به دنیا اومدیم جوری داریم زندگی میکنیم، میترسیم به مردم بگیم ما نوه پیغمبریم، میترسیم. این دانشمند میگه 100 سال بنی امیه، 500 و خورده سال بنی عباس کوشیدن خورشید وجودتو خاموش کنن، و این 600 ساله دوستان جرأت نداشتن درباره تو حرف بزنن. علی جان امرو در دنیا معروفتر از تو بعد پیغمبر کیه؟ این نشانه خدا نیست؟ یه همونی نیستش که خدا در قرآن میگه یریدون لیطف او نورن، لا همه جمع شدن که نور منو خاموش کنن، نه خودم و خدا رو که کسی نمتونه خاموش کنه. میگه نور الله، نور الله کیه؟ کیه نور الله؟ نور با الله دوتا مسئله است. یریدون لیطف او نور الله به افواههم، با زبون بازی، با دروغ، با تهمت، با یاوه‌گویی، با باطل‌گویی، اما والله متم نوره ولو کره الکافرون. من نورمو در این دنیا کامل کامل کردم. علی الان مثل ماه شب 14 داره می‌درخشه. این بزرگترین آیه خداست. بالاخره ائمه ما طبیعی زندگی میکرد، نه با معجزه. معجزه داشتن ولی تو زندگیشون نمیوبردن معجزه، طبیعی زندگی میکرد. یه دکتر حاضری در کوفه بود، رفتن دنبالش، اووردنش. وقتی که پارچه سر امیرالمؤمنین رو وا کرد و داخل فرق رو نگاه کرد، پر خون بود، گویا یه گوسفندی رو بکشین ریش رو برام بیارین، یه رگی رو از این جگر سفید کشید بیرون و گذاشت رو فرق و بس. یه چند دقیقه دیگه فرق و وا کرد و رگ رو در آورد و نگاه کرد. دخترها پشت در اتاقن ببینن دکتر چی میگه. پسرام دور بستر حلقه زدن. وقتی اومد بیرون گفت فعلا بزرگ این خانواده بعد علی کیه؟ امام مجتبی رو نشون دادن، گفتن همه کاره ما بعد علی ایشونه. با عذرخواهی، با نرمی گفت آقا برای این مریضتون کفن آماده. این بیمار از این بستر دیگه بلند نمیشه. علی جان تو خونه خودت بودی، تو رخت خواب بودی، زیر سرت متکای نرم بود، دکترم برات آوردن. نزدیک 100 نفر ریختن تو گودال. یه نفرتون میرفتیم. ابی عبدالله که دیگه قدرت بلند شدن نداشت، با هر اسلحه‌ای به بدن حمله کردی که وقتی خواهر اومد اول نشست این اسلحه ها رو از روی بدن جمع کرد. امام باقر می‌فرماید با سنگ و چوبم زده بودن به بدن، سنگ و چوب رو هم زینب جمع کرد، زیر بغل بدن قطعه قطعه رو گرفت روی دامن گذار، رو به جانب پروردگار، اللهم تقبل منا هذا القتيل. خدایا به حقیقت امیرالمؤمنین امشب ما رو بپذیر، دعاهامونو امشب مستجاب کن، بیمارانمونو شفا بده.